دارای چهار جزئی آقای محمود این دوتا قتلم. آیا باز علاوه از این حکم میخواهیم و نسبت حکمیه که دوتای دیگر میشه چهار، که همیشه قضیه چهار جزئیه یا سه جزئیه؟ این هم ایشالله جزو مباحث آینده است. اتفاقا آقا در همین جلسه با معرفت نفس اینو طرح فرمودن. بعد میایید در مقام ذهنتون قضیه تشکیل میدید که الان شبان روز کار ما قضیه تشکیل دادن، فلانی آمد، ایشون رفت، اون آقا خورد، من خوردم، من ایستادم، من میبینم، مثلا اینا همه قضیه است. موضوع داره، محمول داره و تصور داره، تصدیق داره و حکم داره. قضیه را از اون جنبه‌ای که انسان در مقام گفتار می‌خواهد اون چرا که تصدیق کرده است، نه تصور، اون چرا که تصدیق کرده. یا بعض جا هم قضیه تصوری هم داریم، آنچه را که تصورش کرده است میخواهد به دیگری بگوید، مجبور است که در مقام لفظ اون را به دیگری القا بفرماید. بسیار که شما به تصدیق رسیدید که الان هوا روز است، این تصور روز را، تصور روشنایی را، تصور اون عصر را که روز هست، واقعا شب نیست، روزه، این تصورات در دل شماست، در جان شماست، علم شماست. بعد هم این تصورات کنار هم دیگر چیدید، زود به تصدیقم رسیدید که هوا روز است، چون در تصدیق حکم مطرحه. خب این برای شما الان در مقام ذهن شما یک معنایی را، یک حقیقتی را ادراک کردید. میخواهید او را به دیگری القا بکنید، مجبورید که او را به زبان در بیاورید. بگید فلانی، بله، هوا روز است، فلانی آمد، من ایستادم. مثلا از این گونه قضایای کلام شبان روز داریم. به این جهت اون چی که از تصدیق و تصور در ذهن و جان شما هست، چون به صورت لفظ برای دیگری القا میکنید که این لفظ شما موضوعی داره به نام فلانی، زید، محمولی دارد به نام ایستاده، حکمی دارد به نام است، فلانی ایستاده است. به این جهت که این قضیه در مقام لفظ شما، قول شما، گفتن شما به مستمع شما و مخاطب شما القا می شود، به این لحاظ اسم قضیه را گذاشتن قول. از قضیه را میگن قول. ولذا میگیم بله آقا فلانی اینجوری گفته. چی گفته؟ گفت زید ایستاده است. میبینیم خودش قضیه است. این را به مقول قول شما نقل می کنه. و از این جنبه که در قضیه عقل و گره مطرحه. شما اگر به صورت کلی بگید که آفتاب چی؟ در جا ذهن شنونده شما منتقل می شه اون جرم رو تصور می کنند یه همچی جرم نورانی آفتاب. ما ببینید الان الفاظ شما گره نداره، بعد یک تصورهایی برای شنونده فقط پیش میاد، اما وقتی پای قضیه که به میون آمده، قضیه اونجاییست که موضوع داشته باشید، محمول داشته باشید، بین موضوع و محمول شما گره بخوره. حالا یا گرهش گره ایجابیه یا گرهش گره سلبیه. میگید که آفتاب طلوع کرد، آفتاب میشود موضوع شما، طلوع میشود محمول شما، اون کرد میشود حکم، با حکم اثباتی که ازش تعبیر میکنیم به قضیه موجبه، یعنی قضیه ایجابی که شما محمول را حتما روی موضوع بار کردید. خب این هر دارید که الان بین موضوع و محمول شما گره برقرار شده، عقد گره بستن این محمول رو به این موضوع بستیم. اگر من بگم که آفتاب طلوع حکم رو نیارم، میبینید که بین آفتاب و طلوع کردن گرهی برقرار نمیشه، چیزی منعقد نشده. ولی به محض این که بفرمایید آفتاب طلوع کرد، لفظ کرد که حکایت از حکم ایجابی در قضیه میکنه، این لفظ کرد نشون میدهد که بین طلوع و بین آفتاب گره برقرار شده، یعنی عقد برقرار شده. به این لحاظ چون قضیه بین موضوع و بین محمول ارتباط برقرار میکند، اینها رو به هم گره میزند، اسم قضیه رو گذاشتن عقد. ولذا میگیم گاهی در منطق میگن قول، گاهی میفرماین عقد، هر دوتا رو به هم جمع میکنن میشود قضیه. بعد حالا راجع به عقد و قول باز فرمایشات دیگری هم هست در منطق مطرح شده که حالا الان بگذاریم، انشاءالله برسه میرسونیم. حالا بحث ما راجع به چی بود؟ بحث ما راجع به این بود که نفس ناطقه مجرد هست، به دلیل سوم جناب فارابی در اثبات مفارقات، که چون نفس ادراک میکند ازداد را، پس در مقام ادراک ضدین قابل جمع در نفس، و حال این که ضدین در ماده قابل جمع نیستند، پس معلوم میشود که نفس غیر از ماده است، مجرد از ماده است. برهانی که این اندازه برهان تکلف نداشتیم، چون بحث ازداد پیش آمده و ما برای اینکه درست متوجه بشیم که نفس در او ازداد در مقام ادراک قابل جمع هم اما در ماده قابل جمع نیستن، الان بحث تقابل رو پیش کشیدیم. یکی از اقسام تقابل تزایف، یکی از اقسامش تزاد، که تضاد و تضایف تصدیق فرمودید که دو امر وجودی بود. قسم سومش عدم و ملکه بود، فرمودید عدم و ملکه یکی امر وجودی دیگری امر عدمیه، ملکه وجودیه عدمش عدمیه، و سلب و ایجاب هم قسم چهارم اونم یکی وجودی یکی عدمی، منتها فرق بین این وجودی و عدمی با اون وجودی و عدمی این بود که سلب و ایجاب رو تو تمام اشیا میتونید مطرح رو فرمایید، اما عدم و ملکه رو در یک موضوعی میتونید مطرح کنید که اون موضوع قابلیت اعتبار ملکه رو داشته باشه، وگرنه اگر قابلیت اعتبار ملکه نداشته باشه نمیشه بفرمایید اونجا مثلا اجتماعشون محاله، افتراقشون محاله. بگید درخت هم کور هم بینا، میگی ما اصلا درخت بیچاره چشم نداره تا کور باشه یا بینا باشه، این حرف از اساس غلطه. نه اینکه بگیم آقا نخیر درخت نمیتونه، شما چجوری میتونه بگید که درخت هم کور هم بینا، با حال این که کوری و بینایی عدم و ملکن قابل جمع نیستن. یک کسی به شما میگه اصلا درخت چشم نداره بیچاره تا کور باشه یا بینا باشه، پس معلوم میشود شما این رو در صورت میتونید بفرمایید که اون موضوعی که میخواهد درش عدم و ملکه با هم پیش بیاد، اون موضوع قابلیت اعتبار ملکه درش مطرح باشه، که اگر واقعا میتونست بینا باشه حالا شما مطرح بفرماییدشون هم کوره هم بینا نمیشه. ولذا در مسئله عدم و ملکه قابلیت اعتبار ملکه در موضوع یا امریش لازم، اما در سلب و ایجاب نخیر. درخت بگید هم باشه هم نباشه، منتها حالا بله وحدت موضوع میخواد، وحدت محمول میخواد، وحدت حمل میخواد، وحدت زمان میخواد، وحدت مکان میخواد، وحدت جزء و کل میخواد و فرموشات دیگری که آیین دارن، اونها باید مراعات بشه. ولی این درخت همین این لحظه در این مکان هم موجود باشه هم موجود نباشه، این محال. این درخت الان موجوده، 5 سال قبل موجود نبود، این که محالی نیم. این درخت موجود است، اون درخت موجود نیست، موضوع مختلف شده، این که محال نیم. باید موضوع واحد، محمولم واحد. این درخت موجوده اما این درخت برگهایش سبز نیست، محمول شما یک جا وجود شده یک جا سبز بودن، این تعدد محمول اگر پیش بیاد که تناقض پیش نمیاد. مکان، این درخت در این مکان هست در اون مکان نیست، این که تناقض نیست. در این مکان در این زمان همه این یک درخت به یک جهت همه یکی یکی ها بیاد، این یک مکان در همین یک زمان به یک جهت به یک وصف خاص بخواهید بفرمایید این درخت اینجا هم ایستاده است هم نیست، این محال. هم سبز است هم نیست، این محال. ولی این درخت بهار سبزه، زمستان نخیر خوش میگیره، مثلا برگاش میرزه سبز نیست، این که محال نیست. باید وحدت های گوناگون جمع بشه تا تناقض مطرح بشه. حالا 3 تا از اقسام تقابل در خارج میتونست تحقق داشته باشه. در خارج سیاهی داریم، سفیدی هم داریم، اما میخواهید بفرمایید این یک نقطه در این زمان خاص در این مکان خاص به یک جهت هم سفید باشه هم سیاه، اینه میشه. ولی این که سیاهی و سفیدی طرفین در خارج موجود هستن، این مال زنده. در تزایف پدر و پسر، ما اینقدر در خارج پدر داریم پسر داریم، عنوان پدریت عنوان پسر بودن فرزند بودن داریم. بخواهید بفرمایید که این یک شخص در خارج نسبت به اون شخص دیگر هم پدر اوست هم فرزند اوست، اینه میگیم نمیشه. متضایفین قابل جمع نیستن. بله این شخص نسبت به اون شخص متضایفین قابل رفع هستن. این شخص نسبت به اون شخص نه پدر باشه نه فرزندش، این میشه. و پسر خالهش، عمویش، داییش، برادرش، خواهرش، ولی این اشکال نداره. ولی بخواید در طرف جمعش رو اثباتیش رو بفرمایید این یکی نسبت به این یکی هم پدرش هم فرزندشه، اینه میشه، این محال. در ضدین هم همینه، جمعشون فقط محاله، رفعشون. این یک شی هم سفید باشه هم سیاه، اینه میشه. ولی این یک شی نه سفید باشه نه سیاه، سبز باشه، بنفشه باشه، زرد باشه، اشکال نداره. جمعشون محال، اما رفعشون چطور؟ یعنی هیچ کدوم از متقابلین اینجا نباشن، بیشه نباشن، یه چیز سوم باشه. در عدم و ملکم همین، این درخت بینا هست یا نابینا؟ میگید نه بیناست نه نابینا، اصلا بینایی نابینایی اینجا هیچ کدوم تحقق نداره. چرا؟ چون این درخت اصلا شأنیت بینایی و نابینایی رو نداره. پس رفع عدم و ملکم میشه، رفع عدم و ملکم میشه در یک موضوعی که شأنیت اتصاف این دو تا طرف نمیتونه داشته باشه. این راه داره. بعد دیروز بزرگواری عزیزی، بله، بعد از درس مثال این وحدت ها باید فقط محفوظ بمونه. بگیم حالا یک نفر یه چشمش کوره یه چشمش بیناست، این تناقض نیست، این اصلا عدم و ملکم نیست، او یه چشمش بیناست یه چشمش نابیناست، این اصلا موضوع عوض شده. بگی این یه چشمش هم بیناست هم نابیناست، این تناقض پیش میاد. وحدت موضوع باید لحاظ بشه، وحدت هم لحاظ بشه. اما مسئله تناقض در تقابل دیگه از همه قوی تره، از همه بالاتره. تناقض که تقابل سلب و ایجاب، در تناقض میفرمایید که نه اجتماعشون میشه نه افتراقشون. این زید، این یک شخص در این مکان، در این زمان فعلا هم باشه هم نباشه، این میشه اجتماع نقیزه. نه باشه نه نباشه، این نه رو بیارید روی سر هر دوتا، این میشه ارتفاع نقیزه. که قبلن هم برستون رسوندی ارتفاع نقیزه این هم محاله، اجتماع دوتا نقیز هم محاله. خب حالا سوال، میشود که نقیزین در خارج موجود باشند و قابل جمع نباشند؟ فقط اونجا زدین در خارج میتونست موجود باشه، سیاهی و سفیدی، درست؟ نقیزین در خارج میتونن موجود باشن منتها با هم دیگر قابل جمع نباشن، نقیز همان دیگه. شما فقط مشکلی که دارید اینه که متقابلین قابل جمع نیستن، که یکی از اقسام متقابلین تناقضه. خب قابل جمع نباشن، اما این دوتا لنگه در متن خارج باشه. خب اگه بخواد دوتا لنگه در متن خارج باشه، یک لنگه چیه؟ امر وجودی. خب امر وجودی در خارج میتونه باشه، چون وجود در خارج تحقق داره. لنگه دیگر که مقابل دیگر هست، اون به نام عدمه، اون هم بخواد در خارج تحقق داشته باشه. اگه بخواد عدم در خارج موجود باشه، بله، این که بس لازمش اینه که عدم به جای اینکه هیچی باشه، در خارج یک چیزی باشه، یک نحوه حقیقتی باشه، ولی اینکه عدم هیچیه و هیچ واقعیتی نداره. ولذا یکی از دوتا متقابلین در سلب و ایجاب که به نام سلب باشه، اون در خارج واقعیت نداره. اینی که الان ببینید، پس متقابلین سلب و ایجاب ظرف تحققشون در کجاست؟ تصدیق می‌فرمایید فقط در مقام قضیه است و در مقام ذهنه. این ذهن ما هست که میاد میگه که خب ذهن هم موجود باشه هم موجود نباشد، هم معدوم باشد. الان تصور معنای عدم در مقابل ذهن، این یک چیزی است که فقط در ذهن ما میتونه تحقق پیدا بکنه، ولا در خارج نمیشه که ما بگیم که زید موجود باشه، عدم زید هم موجود باشه. در خارج ما عدم تحقق داشته باشه نداره. در مورد عدم و ملکه چی میفرمایید؟ اونجا چطور؟ عدم و ملکه، بینایی، این در خارج میتونه وجود داشته باشه. نابینایی چطور؟ که ملک عدمشه، عدم بینایی، اون بگیم چی؟ الان تا من بگم زود ذهن مبارکتون تصدیق میگه خب بله، ما در خارج چقدر نابینا داریم، پس نابینا هم در خارج موجوده. منتها میخواییم بگیم این بینایی و نابینایی در یک شخص به یک جهت در یک زمان جمع بشود، اینه میشه، درست؟ اما میتونیم بگیم که در خارج هم بینایی وجود دارد هم نابینایی وجود دارد، زیرا عده‌ای بینایم عده‌ایم نابینا. منتها بخواهم این دوتا صفت، این دوتا بینایی و نابینایی در یک شخص جمع بشون، اجتماعشون در یک شخص محال است. خب این الان تصدیق اولیه شماست. این الان من دارم میگم همینجور عزیزان سر تکون میدم و احساس میکنم که تایید میکنم که بله بله، هم بینایی در خارج وجود داره، میگیم فلون کس بیناست، این هم مردم بیناست، و نابینایی هم وجود دارد برای اینکه فلون کس نابیناست، چشمش نمیبینه، پس نابینایی هم یک امر وجودی است. اگر امر وجودیه، پس باید بفرمایید تقابل چهار قسم داری، سه قسمش دو امر وجودی هم مثل متضادین و متضایفین و عدم و ملکه. یک قسمش یکیش وجودی است، دیگری عدمی است. و حال این که شما در تقسیم فرمودید که تقابل چهار قسمه، یا دو امر وجودی هم یا یکی وجودی و دیگری عدمی است. اونی که دو امر وجودی است فرمودید، یا دو امر وجودی است که در تعقل با قیاس به هم دیگر بشوند، میگذید تضایف، یا نه خیلی ما اینها رو تعقل میکنیم بدون قیاس با هم دیگر. شما میخواد سیاهی رو ادراک کنید، چه لزومی داره که حتما سفیدی رو ادراک کنید؟ کاری به سفیدی ندارید. سفیدی رو میخواد ادراک بکنید، چه کاری داره به سیاهی؟ سفیدی رو فقط همون خودش ادراک میکنه، قیاس به دیگری توش نیست. اما میخواید پدر بودن زید رو ادراک کنید، دنبالی میگن میگه راستیشون میگید پدری آقا پسری داره، فرزندی داره یا نه؟ الان یه آقا جوونی که اصلا عذاب ازدواج نکرده فرزندم نداره، یکی ازدواجم کرده اما هنوز بچه دار نشده، شما میتونید بگید ایشون پدره؟ خیلی در صورتی میتونید پدر بودن ایشون را ادراک کنید که او را قیاسش بفرمایید به فرزندش. پس در اونجا قیاس، در اینجا قیاس نیست، این دو امر وجودی. بعد فرمودید که یا یکی وجودی است دیگری امر عدمی است. این چطوره؟ این یا در یک موضوعی است که قابلیت مطرح است، یا در موضوعی است که قابلیت مطرح نیست. اگر باشه میگیم عدم و ملکه، اگر نباشه میگیم سلب و ایجاب. پس عدم و ملکه یک طرفش امر عدمی شده، یک طرفش امر وجودی شده. ولی که اگه بخواید بفرمایید نابینایی هم در خارج یک امریست وجودی، که ما در خارج هم بینا داریم هم نابینا داریم، پس باید بفرمایید که عدم و ملکه هم دو امر وجودی هست دیگه. نباید بفرمایید ملکه و عدم ملکه. آخه عدم چرا؟ ولی که شما مثال عدم و ملکه رو چی زدیم؟ حالا آقا هم به بینایی و نابینایی مثال میزنن، جناب آقای طباطبایی هم همین نوعا آقایون منطقین و فلاسفه به همین مثال میزنن، مثل بینایی و نابینایی. از شما سوال بکنیم که بینایی در خارج وجود داره؟ میگید بله، خیلی ها بینا هست. نابینایی چطور؟ وجود داره یا نداره؟ بله؟ میفرمایی خب این هم بعضی ها بیچاره ها نابینا هستن، جبه چشمشون تیر خورده نابینا هستن. پس نابینایی هم وجود داره؟ اگر وجود داره پس چرا اسمشو گذاشتید عدم؟ خب مثل متضادین بگید اینا متضادین، همون جوری که سیاهی سفیدی قابل جمع نبودن، اینجا هم یکی سفیده یکی دیگر سیاهه، درست؟ یکی بخواهد هم سفید باشه هم سیاه، اینه میشه. اونجا هم بفرمایید بینایی وجود است، نابینایی هم وجوده، عده‌ای بینایان عده‌ای نابینایان. یک نفر بخواید پیدا بفرمایید که هم بینا باشه و هم نابینا، این نمیشه. پس بفرمایید بینایی نابینایی متضادینن، نه عدم و ملکه. و حال اینکه تصدیق میفرمایید نابینایی را، نابینایی را، این یک امر وجودی در خارج نیست. در حقیقت ما میخوایم بگیم که عده‌ای در خارج میبینن و عده‌ای در خارج بینایی را ندارن، امر عدمی میشه. اسمشو میگذاریم عدم البصر. بینایی چیه؟ بصره. نابینایی چیه؟ نداشتن بینایی است. نداشتن بینایی، نداشتن بینایی، چون نداشتن نه هست عدم هست، میشه امر عدمی. منتها الان چرا آقا داره میارم میفرمان که تقابل اینجا گذاشتن نقطه، یعنی این مطلب تمام، مطلب بعدی تقابل ایجاب و سلب را تناقض گویان که درست، و در قول و عقل یعنی در قضیه جاری و متحقق است و لازم نیست که در اشیای خارجی تحقق یابد. بلکه فقط معنی آن در ذهن متحقق است. خب چرا در ذهن؟ بگید برای اینکه آخه یک طرف سلب، یک طرف ایجابه. سلب امر عدمیه، سلب که امر عدمیست، این عدم که در خارج وجود نداره، که عدم در خارج موجود نیست. پس ما کجا میتونیم مسئله تناقض را پیش بیاریم؟ تناقض را فقط در موطن ذهن پیش بیاریم، یعنی دو طرف تناقض را فقط شما در ذهن میتونید تصورش رو بفرمایید. درسته که یک طرف متناقض رو میتونید در خارج پیش بیارید، بگید در خارج وجود که داریم. اگه در خارج عدم نداریم، در خارج وجود که داریم، که این عمل وجودن. اما در خارج عدم که نداریم، ما فقط در ذهنمون وجود خارجی زید را میاریم جلو، بعد میام میگیم اینی را که در خارج موجود است بخواهد هم موجود باشد و هم نباشد، این نباشد دیگه ما داریم تصورش میکنیم، ولا در خارج ما نبود نداریم، ما در متن خارج. خواستیم اینی را که هست اتصابش بدیم، بگیم در این حال باز نباشد، این نباشد رو ما داریم در ذهن بهش اسناد میدیم. پس ظرف تحقق متناقضین به خصوص سلبش در موطن ذهن، فقط ما میتونیم در ذهن متناقض را معنای او را در ذهن تصور کنیم، در خارج متناقض نداریم. در خارج چرا؟ چون متناقض، تناقض همیشه بین وجود و عدم است. در خارج ما فقط وجود داریم، عدم که اصلا در خارج موجود نیست، ولذا تقابل ایجاب و سلب فقط در قضیه رخ میده. قضیه هم همیشه امر ذهنی است، ما در خارج هم قضیه نداریم اصلا، در خارجش داریم وجودات خارجی است، ماهیات خارجی است، ما اصلا در خارج که قضیه نداریم. ولذا مسائل منطق فقط و فقط در مسائل ذهنی است. در اول منطق هم که وارد میشن میگن آقا فائده منطق چیه؟ میگن فائده منطق اینه که ذهن شما رو در مقام تفکر از خطا باز بداره، از خطا حفظ کنه. چیه؟ تلفونه؟ تلفونه؟ بسیار خوب. حالا این توریه سربر من که تناقض متناقضین را ما فقط میتونیم در ذهن تصور کنیم. خب این یکی. اشکالی به ذهن مبارکتون پیش میاد، اون اشکال اینه که آقا بله، خب اگر اینه چرا آقا جان فقط همین تقابل سلب و ایجاب رو فرمودن؟ خب می فرمودن تقابل عدم و ملکه هم در ذهن، اونم در خارج نیست، چون ملکهش در خارج موجود است، مثل بینایی. عدم ملکه که در خارج موجود نیست که هست، اونجا مثل همین جا وجود در خارج موجود است، عدم که در خارج موجود نیست که. پس عدم رو کی میاره در مقابل وجود قرار میده؟ ما در ذهن میاریم مقابل وجود قرار میدیم، ولا در نظام وجود وجود است، اصلا وجود در خارج مقابل نداره. شما میتونید در این نظام هستی وجود را بیارید و یه چیزی هم بیارید در مقابل وجود، بگید این یکی هم مقابل وجود به نام عدم. ما در خارج عدم نداریم، عدم چیه؟ عدم چیزی نیست که بیاد در مقابل وجود در متن خارج قرار بگیره. پس این کیه که میاره عدم رو در مقابل وجود قرار میده؟ میگه آقا این ذهن جنابالیه، شما میاد یه معنایی رو برای عدم تصور میکنید به نام نیستی و این مفهوم نیستی رو میزنید در مقابل وجود، ولا وجود که مقابل نداره که. خیلی شریف، خیلی لطیفه و این خیلی شما رو کمک میکنه. بعد بعدهای بحثی پیش آمده خیلی قوغا کردیم بحث در فلسفه و اون اینه که ما زیر بنای تمام علوم را وجود بگیریم یا زیر بنای علوم را اجتماع نقیزه این محاله است بگیریم. از کجا شروع کنیم؟ شما هر کجا میخواید پای ادراک رو به میون بیارید، این ادراک شما باید از متن وجود برخیزد یا به خاطر اجتماعی که اجتماع نقیز این محاله است علم پیش میاد. به تعبیر دیگر علم بر پایه وجود استواره یا علم بر پایه اجتماع نقیز این محاله است استواره؟ کدوم یک از این دو رو بگیری؟ جناب آقای طباطبایی اومدن خیلی فرمایش بلند، خیلی شریف، دیگه به یک تعبیر باید بگیم قیمت نداره. ایشون هم این حرف رو از جناب صدر متعلقین در اسفار گرفتن که جناب مولا صدر را در اسفار فرمودن که وجود یعنی حق تعالی خدا، خدا خدا همونطور که اساس تکوین، اساس تکوین بر وجود است، بر وجود استواره، فرمودن اساس علم هم بر وجود استواره. این جهش صدر متعلقین در فلسفه است. جناب شیخ الرئیس آمده گفت اساس علم بر اجتماع نقیزه این محاله است استوار است. خیلی خوب تا اینجا رو میه قبول داریم، اما آیا اجتماع نقیز زین محاله است این قضیه؟ آیا تمام دل به این برگردد؟ ایشون به چه اساسی برمیگرده؟ از اینجا به بعد رو دیگه جناب صدر متعلقین وارد میدان شده و جناب آقای طباطبایی فرمودن از این به بعد اجتماع نقیز زین محال هست بر پایه وجود استواره، بر پایه وجود استوار. الان هم این فرمایش آقا اونجا را هم اشاره داره که متناقضین فقط و فقط در ذهن قابل تصورن، در خارج اصلا ما متناقضینی نداریم تا تصور کنیم یا تصدیق کنیم. ما در خارج هر چی داریم وجود داریم، هر چی هست وجوده. این در مقابل وجود به ما و به وجود در خارج اصلا عدم معنا نداره. هیچ فردی در خارج نداره که اونو بیاری در مقابل وجود بذاری بگی این مناقض با وجوده. پس اونی که میاد در مقابل وجود به نام عدم قد علم میکند، موتنه قد علم کردن عدم در مقابل وجود فقط تصور ذهنی ماست، نه در خارج. خیلی خوب، حالا جناب صدر متعلقین می‌فرماد که اگر بخواهیم تمام علوم را ما بررسی بکنیم، تمام علوم برمیگردد به اجتماع نقیز این محال است. اجتماع نقیز این محال هست هم در تصور ذهنی که ذهن موجود است، تصور او هم موجود است و ذهن تصور می کند یا تصدیق می کند هم وجوده. بعد از این که اصل وجود ذهن را، اصل وجود تصور ذهن را، اصل وجود تصدیق ذهن را، اصل وجود صاحب ذهن را ما داریم، حالا می تونیم بگیم این آقا نشسته و گفته در مقابل وجود من یه چیزی رو تصور میکنم به نام عدم، اون عدم رو میارم در مقابل وجود قرار میدم، میگم عدم با وجود با همدیگر متناقضن. و حال این که بعد میگم تناقض اجتماعشون میشه محال. خب شما گفتی اجتماع وجود با عدم محال است، این قضیه به کجا وابسته است؟ به اینه که شمای موجود باشی، ذهن شمایی موجود باشه، تصور کردن ذهن شما معنای وجود را، معنای عدم را هم باشه، تصدیق کردن شما به این که وجود با عدم متناقض هم باشه، بعد از اون تصدیق بفرمایید که پس وجود و عدم قابل جمع نیستن. بعد بگید اجتماع نقیضین محاله. پس اجتماع نقیضین محاله است قبل از او چندین حقیقت وجودیه با پا بگیره تا اجتماع نقیضین محال هست معنا بشه. پس اساس اجتماع نقیضین محال است هم وجود. حالا از این جلوتر رفتن جناب آیون و حکما علما فرمودن آقا اصلا حتی در همون جایی که پای عدم رو هم در بکار میارید همونجا هم عدم یعنی وجود. چرا؟ برای اینکه ما یه چیزی داشته باشیم به نام عدم که نداریم، حتی در خارج که نداریم. در ذهن هم بخواهید یه چیزی را به نام عدم مستاق بسازید، این هم محاله، این هم راه نداره. میتونید بگید من وجودم درسته، میتونید بگید تصور من وجوده درسته، میتونید بفرمایید که من تصور کردم یک معنایی را به نام عدم، اینم درسته. اما از این سوال میکنید این معنای عدم که به نام هیچیه، خود این معنا یا وجود است یا نه؟ و باید وجود باشه نه؟ برای اینکه معناست، تصور شماست و این شما هستید که معنای عدم را تصور کرده اید. پس معنای عدم یک معنای موجود در ذهن شماست، یعنی شما حقیقتا یک معنایی را، یک مفهومی را تصور کردید به نام عدم، به نام هیچی، ولی قدرت اون رو ندارید برای این مفهوم عدم یک مصداقی پیدا کنید. حتی نمیتونید بگید من در ذهن خودم برای معنای هیچی یه چیزی پیدا کردم. خب بفرمو چی پیدا کردی؟ میگی آقا هیچی رو پیدا کردم. میگیم آقا هیچی یک معناست، شما برای اون مصداق درست کن. میگه آقا خود همین این معنا بشه مصداق معنای خودش. میگیم اگر اینه، خود این معنای امر وجودی در ذهن شماست، شما رفتید برای عدم مصداق پیدا کردید، خودشو متن وجود کردید. ولذا جناب قیصری در اول شرح خصوص قیصری در همین فصل اول اومده فرمود وجود یه حقیقتی است که حتی به نقیض خودش هم رنگ میده. نه تنها از نقیض خودش رنگ نمیگیرد، بلکه به نقیض خودش هم رنگ خودشو میده. شما آمدید در خارج که عدم نبود، در ذهنم مصداق عدم نبود، معنای عدم رو تصور کردید، گفتی یعنی هیچی، عدم یعنی نیستی. همین که معنا رو تصور کردید، خواستی خود معنا رو مصداق عدم قرار بدید، این معنا خودش وجوده. دیدی خود این معناست وجوده، برای اینکه توی هستی، ذهنی هست، معنایی هست. دیگه نمیتونی بگی معنایی نیستی در ذهن من نیست. آخه چطور معنایی نیستی در ذهن تو نیست که تو ادراکش کردی، تصدیقش کردی، تصورش کردی؟ ولذا اونچنان وجود ول اول و ول آخر و ول ظاهر و ول باطن. حالا بنده میخوام یک معنایی رو الان از این آیه ظهور بدیم و اون اینی که حتی شما عدم رو هم بخواهید معنای عدم رو تصور بفرمایید، بازم جناب حقیقت وجود میاد میگه آقا من هم اولشم هم آخرشم، هم ظاهرشم هم باطنشم، و بل اول و بل آخر و بل ظاهر و بل باطن. بنابراین اومدیم در ذهن، در ذهنم باز عدم را که مناقض وجود بود ریختیم تو دامن وجود. اصلا آقا بفرمایید تناقض برداشته شده. فکر بفرمایید. خیلی دقیق، خیلی دقیق.